سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و موفقیت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. سازمان صحی جهان میگوید فعالیت 445 مرکز صحی در افغانستان در یک سال گذشته متوقف شده است. وزارت مالی حکومت طالبان گفت برای شماری از متقاعدین حقوق بازنشستگی پرداخت شده. زلزله شدید امروز بخش جنوب شرقی شهر تایتونگ در تایوان را لرزاند. تفصیل خبرها. سازمان صحی جهان WHO می گوید که از آغاز سال 2025 میلادی تا کنون 445 مرکز صحی در افغانستان بسته یا فعالیت آن متوقف شده است. به گفته این سازمان از میان این مراکز 91 مرکز پس از دریافت بودجه دوباره به فعالیت آغاز کردند. بر اساس معلومات سازمان صحی جهان، مراکز صحی که در جریان سال روان میلادی متاثر شدند شامل تیم‌های سیار صحی، تیم‌های تغذیه و مراکز صحی خانواده‌ها می‌شوند که با حمایت بین‌المللی فعالیت می‌کردند. همزمان گفته می‌شود که از آغاز سال روان تا کنون حدود 2.5 میلیون پناهجو از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند، امری که فشار بر سکتور صحت کشور را بیش از پیش افزایش داده است. در این حال کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اخیراً گفت که قرار است به کمک بانک انکشاف اسلامی در ولایت‌های کنر، کندهار و دایکندی 3 مرکز صحی بسازد. به گفته این سازمان نزدیک به 240,000 بیجا شده داخلی، عودت کننده ها و باشنده های محل از خدمات این مراکز بهره‌مند خواهند شد. وزارت مالی حکومت طالبان می گوید که برای شماری از متقاعدین حقوق بازنشستگی پرداخت شده است. اما برخی از این متقاعدین روز چهارشنبه 3 جدی شکایت کردند که مبلغ پرداخت شده کمتر از حقشان بوده است. عبدالقیوم ناصر سخنگوی وزارت مالی طالبان گفته است که تا کنون 11,000 متقاعد شناسایی شدند و شماری از آنان بر بنیاد معاش ماهوار پیشینشان حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. هرچند آمار دقیق از شمار بازنشسته ها در افغانستان وجود ندارد، اما تخمین زده می شود که حدود 150,000 نفر در افغانستان متقاعدند. این افراد بیش از 4 سال می شود که پس از بازگشت طالبان به قدرت حقوق بازنشستگی دریافت نکردند. متقاعدین بارها برای مطالبه حقوق بازنشستگیشان در کابل و شمار از شهرهای دیگر دست به تظاهرات زدند. در نهایت حکومت طالبان در سال جاری تصمیم گرفت تا یک محکمه ویژه ایجاد شود تا مشخص کند که چه کسانی واجد شرایط دریافت حقوق بازنشستگی هستند. در افغانستان افرادی که به سن 65 سالگی رسیده باشند یا 40 سال خدمت انجام داده باشند واجد شرایط بازنشستگی دانسته می شوند. بزرگترین و قدیمی ترین شرکت مشروبات الکلی پاکستان پس از چندین دهه مجوز صادرات به خارج از کشور را دریافت کرد. این شرکت تلاش‌هایش را برای گسترش پس از تقریباً 50 سال ممنوعیت شروع کرده است. شرکت مشروبات الکلی در منطقه معری نزدیک اسلام‌آباد برای اولین بار در سال 1860 در زمان استعمار انگلیس آغاز به فعالیت کرده بود. پاکستان دومین کشور پرجمعیت مسلمان جهان است. یک هیئت از کرکت بورد ازبکستان به کابل سفر کرده است. کرکت بورد افغانستان در اعلامیه گفت که عزیز مهیلوف رئیس کرکت بورد ازبکستان همراه با شماره از کرکت بازان این کشور به افغانستان سفر کرده و در یک کورس آموزش 2 روزه شرکت کردند. کرکت بورد افغانستان در اکس تویتر سابق امروز چهارشنبه 3 جدی نوشت که در جریان این سفر همچنان در مورد گسترش همکاری های فنی و حرفه‌ای بین کرکت بورد‌های دو کشور صحبت شد. و زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر امروز چهارشنبه 3 جدی بخش جنوب شرقی شهر تایتونگ در تایوان را لرزاند. هنوز گزارش از خسارات و تلفات احتمالی این رویداد منتشر نشده است. این زلزله در تایپه پایتخت تایوان نیز احساس شد. در سال 2016 زلزله در جنوب تایوان جان بیش از 100 نفر را گرفت. در سال 1999 نیز در تایوان زلزله نیرومند رخ داد که جان بیش از 2000 نفر را گرفته بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. سازمان صحی جهان میگوید که 445 مرکز صحی در افغانستان بسته شده که بر 4 میلیون نفر تاثیر گذاشته است. یک باشنده لنگرهار گفت:
یک کلینیک تقریبا 7-8 ماه در معروفچی نبود، اما بند شد. نمیدانیم مشکل چی، شاید به دلیل کمبود بودجه بند شده باشد، اما اینجا که بود بسیار خوب کار و خدمت میکرد.
یک منبع حکومت طالبان میگوید که بیانیه‌های اخیر علمای پاکستان به نفع افغانستان بود. نیروهای امنیتی پاکستان 180 پناهجوی افغان را به گفته خودشان در یک عملیات استخباراتی دستگیر کردند. یک پناهجوی افغان گفت:
سختی آمده، بسیار سختی ها را دیدیم، مطرم حادثه کرد، چشم موبار شده است، 2 شب و 3 روز پیاده‌روی کردیم.
با فرارسیدن موسم جمع‌آوری نارنجباب در افغانستان، باغداران در مورد افزایش محصول این نوع میوه‌جات سخن می‌گویند. یک باغدار گفت:
در مقایسه با سال گذشته حاصلات ما بسیار خوب است و به قیمت مناسب هم فروخته شده است. ما با انجینران زراعت مشوره کردیم.
و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت میگویند که به دلیل کاهش کمک‌های مالی، فعالیت 445 مرکز صحی در افغانستان در سال جاری میلادی به حالت تعلیق درآمده یا به گونه کامل متوقف شده است. در تازه‌ترین گزارش این نهادها آمده است که در نتیجه این وضعیت میلیون‌ها تن از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. در همین حال باشندگان شماری از ولایت‌ها می‌گویند که به دلیل نبود مراکز صحی در مناطقشان با مشکلات جدی صحی روبرو‌اند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
سازمان جهانی صحت و اداره همکاران کلستر جهانی صحت اعلام کردند که کاهش کمک‌های مالی باعث شده است که در سال جاری میلادی فعالیت 445 مرکز صحی در افغانستان به حالت تعلیق درآید یا به گونه کامل متوقف شود. سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی است، در گزارش خود که در 24 دسامبر منتشر شده گفتند که این شمار مراکز که عمدتاً به دلیل تعلیق کمک‌های ایالات متحده بسته شدند و جز از پنجشیر در 33 ولایت افغانستان قرار دارند. در گزارش همچنان آمده است که در نتیجه این وضعیت دست کم 3.79 میلیون تن متاثر شدند. در ادامه آمده که در میان این مراکز بسته شده، تیم‌های سیار صحی و تغذیوی، مراکز صحی اساسی و فرعی و مراکز شاملند که خدمات بشر دوستانه نجات بخش را به مردم ارائه می کردند. به گفته این گزارش، کاهش بودیجه باعث اختلال در ارائه خدمات صحی در افغانستان شده و بیشترین آسیب متوجه ولایت‌های شرقی کشور به ویژه کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بوده است. در این ولایت ها از بسته شدن دست کم 120 مرکز صحی گزارش داده شده که در نتیجه آن 1 میلیون تن از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. شماره از باشندگان این ولایت ها به رادیو آزادی گفتند که در پی بسته شدن مراکز صحی با چالش های جدی روبرو شدند. عبدالمنان باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
یک کلینیک تقریبا 7-8 ماه در معروفچی نبود، اما بند شد. نمیدانیم مشکل چی، شاید به دلیل کمبود بودجه بند شده باشد، اما اینجا که بود بسیار خوب کار و خدمت میکرد. مشکلات بسیار زیاد است. از کلینیک مرکزی فاصله داریم و کلینیک مرکزی سپینغر و چین از ما دور است. پس از بسته شدن این کلینیک با بسیار مشکلات روبرو هستیم.
همچنین یکی از باشندگان ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، از مشکل مشابه شکایت دارد.
پیش از این در اینجا یک کلینیک کوچک وجود داشت، اما اکنون بسته شده است. وقتی بیماری پیش می آید او را به بازار غنیخیل پایین می بریم که رای آن هم بسیار خراب است. مردم بسیار فقیرند و توان پرداخت فیس دکتران و خرید دوا را ندارند.
در همین حال سید محمد، یکی از باشندگان ولسوالی دهراود ولایت اروزگان، به رادیو آزادی گفت که در منطقه آنان دست کم 5000 خانواده هیچ مرکز صحی در اختیار ندارند.
در اینجا هیچ چیز وجود ندارد، نه کلینیک است نه کدام مرکز. امکانات نداریم که کودکان بیمار را به شهر منتقل کنیم. ما 5000 خانواده هستیم، نه آب داریم نه کلینیک و نه هم دیگر تسهیلات. اگر بیمار را به کلینیک های شهر ببریم آنجا هم 20 افغانی میگیرند، در حالی که ما حتی توان پرداخت 20 افغانی را هم نداریم.
این باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از جامعه جهانی خواستار کمک در بخش صحت شدند. با این حال در گزارش سازمان جهانی صحت و اداره همکارش کلستر جهانی صحت آمده است که آنان با وجود تنظیم بودجه داخلی خود توانستند دست کم 91 مرکز صحی را دوباره فعال سازند، اما تأکید کردند که نیازها بی‌سابقه و بسیار جدی است. در این گزارش از تمیل کنندگان خواسته شده است که کمک های عاجل فراهم کنند تا از وخیم تر شدن وضعیت نظام صحی از قبل شکننده افغانستان جلوگیری شود. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان و کاهش کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا، نظام صحی افغانستان با مشکلات جدی روبرو شده است. سازمان غیر دولتی امرجنسی در ماه اسد سال روان خورشیدی در گزارش هشدار داد که به دلیل کمبود بودجه و نیروی انسانی سیستم صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما وزیر صحت عامه حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2024 در یک نشست خبری گفته بود که 72% باشندگان ولسوالی‌های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند. او افزوده بود که از میان 400 ولسوالی کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتیار نیز اعلام کرده بود که 13.2 میلیون افغان در سراسر افغانستان در مناطق زندگی میکنند که حتی در فاصله یک ساعته نیز به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. این اداره اما به تازگی اعلام کرده است که با همکاری بانک توسعه اسلامی 3 مرکز جدیدی صحی را در افغانستان ایجاد کرده است. به گفته این نهاد هدف از این اقدام کاهش فشار بیش از حد بر مراکز صحی است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک منبع حکومت طالبان میگوید که بیانیه‌های اخیر علمای پاکستان به نفع افغانستان بود. منبع برادی آزادی افزود که علمای پاکستان در بیانیه‌های خود عین همان تشویش و موضوعات را مطرح کردند که حکومت طالبان قبلا شریک ساخته بود. با گفته این منبع علمای دینی پاکستان تاکید به عدم جنگ بین دو کشور، عدم تعرض بر حریم افغانستان و حل منازعه از طریق گفتگو شدند. علمای پاکستان در اجلاس درست قبل خود همچنان در رابطه با بسته ماندن مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم در افغانستان صحبت کرده و گفتند که این عمل با شریعت اسلامی سازگار نیست. در مورد نکات مهم بیانیه‌های علمای دینی پاکستان صحبتی داشتیم با بشیر گواخ از بخش مشال رادیو آزادی.
در پی برگزاری نشست مجلس اتحاد امت پاکستان در شهر کراچی، علمای برجسته دینی پاکستان نگرانی شدید خود را از افزایش تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان ابراز کردند. در این نشست چهره‌های برجسته دینی چون مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمن و مفتی منیب الرحمن حضور داشتند و در بیانیه تاکید کردند که ادامه این تنش‌ها به سود هیچ یک از دو کشور نیست و تنها به نفع دشمنان اسلام تمام می شود. در بخش دیگری از بیانیه علمای پاکستان از حکومت طالبان افغانستان خواسته که اجازه ندهد خاک افغانستان با پناهگاه گروه های مسلح تبدیل شود که علیه پاکستان به گفته اونا فعالیت میکنند. طالبان همواره گفتند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و ادعا می کنند که طالبان پاکستانی یا تحریک طالبان پاکستان در مناطق قبائلی پاکستان حضور دارند. آنان همچنین ادعا می کنند که گروه داعش حملات خود را در افغانستان را از خاک پاکستان برنامه ریزی می کنند، ادعایی که از سوی پاکستان رد شده. علمای پاکستانی همچنان از حکومت این کشور خواستند که جنگ راه حل نیست و هیچگاه روند مذاکره را باید ترک نکنند. پس از این کنفرانس مولانا فضل الرحمن به خبرنگاران گفت که اگر حکومت پاکستان بمباری خاک افغانستان را به بهانه هدف قرار دادن طالبان پاکستانی موجی بداند، هند نیز میتواند ادعای مشابه مطرح کند، زیرا هند نیز مدعی است که پاکستان به شورشیان و تروریست ها پناه می دهد. مولانا فضل الرحمن از سیاست پاکستان در قبال افغانستان انتقاد کرد و گفت که سیاست دوگانگی ریشه مشکلات کنونی من دو کشور است. او تاکید کرد که پاکستان یک تاریخ طولانی حمایت گذشته از مجاهدین و طالبان افغان را دارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که روابط اسلام آباد و کابل در ماهای اخیر به دلیل درگیری ها در طول خط دیورند، مسائل امنیتی و بسته شدن راهای تجارتی با چالش های جدی روبرو بود است. در این حال علمای پاکستانی تاکید کرده که رای حل پایدار برای حل اختلافات تنها گفتگو و مذاکره است. آنان همچنین بر اهمیت ادامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده گفتند که مسیرهای تجارت میان دو کشور نباید به هیچ وجه بسته شود و باید همواره باز بماند. در بینیه علما همچنین آمده است که گزارش های رسانه‌ای حکی از آن است که پاکستان قصد دارد نیروهای نظامی خود را به غزه اعزام کند. علما تاکید کردند که پاکستان نباید دست به چنین اقدامی بزند و به گفته آنان این کشور نباید در خلسلای حماس سهم بگیرد. وزیر امور خارجه امریکا 3 روز پیش گفته بود که از پاکستان به خاطر آمادگی برای اعزام نیروی به منظور تامین ثبات در غزه قدردانی میکند، اما پاکستان تاکنون به گونه رسمی در این مورد موقف خود را اعلام نکرده است.
صحبتی بود با بشیر گواخ از بخش مشال رادیو آزادی در مورد نکات مهم بیانیه‌های اخیر علمای دینی پاکستان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
نیروهای امنیتی پاکستان از بازداشت نزدیک به 180 شهروند افغان در ایالت بلوچستان خبر دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این افراد به اتهام ورود غیرقانونی از مسیرهای غیررسمی بازداشت شده و به نهادهای مربوطه تحویل داده شدند. شماری از افغانهایی که از مسیرهای غیرقانونی خود را به کشورهای همسایه رساندند میگویند با توجه به خطرات جدی و تجربه های دشواری که پشت سر گذاشتند، عبور از این راه ها را به دیگران توصیه نمی کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم بشنویم.
نیروهای امنیتی پاکستان از بازداشت 179 شهروند افغان در جریان یک عملیات گسترده استخباراتی در ایالت بلوچستان خبر می‌دهند. در گزارش رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان که روز چهارشنبه 24 دسامبر منتشر شده آمده است که این افراد بدون داشتن مدارک قانونی سفر پس از ورود غیرقانونی به خاک پاکستان از مسیرهای کم رفت آمد در مناطق نوکندی و تفتان ولسوالی چاقی ایالت بلوچستان بازداشت شدند. در این گزارش به نقل از یک مقام ارشد امنیتی بلوچستان گفته شده است که افراد بازداشت شده برای اقدامات قانونی بعدی به نهادهای مربوطه سپرده شدند. با گفته این مقام، گشت‌زنی نیروهای امنیتی در امتداد مرز با افغانستان تشدید شده است تا از ورود غیرقانونی، قاچاق انسان و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود. بر اساس معلومات رسانه‌های پاکستانی، این افراد قصد داشتند با عبور از این مسیر به گونه غیرقانونی وارد ایران شوند. در همین حال، شماره از افغان‌هایی که از مسیرهای غیرقانونی خود را به کشورهای همسایه رساندند می‌گویند با توجه به خطرات جدی و تجربه‌های دشواری که پشت سر گذاشتند، عبور از این راه‌ها را به دیگران توصیه نمی‌کنند. یک زن افغان با همسر و 4 کودک زیر 10 سال خود اخیراً از مسیرهای غیرقانونی از طریق پاکستان وارد ایران شده است. میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی با آنکه در سال جاری از این کشور به افغانستان اخراج شده بود، یک ماه قبل دوباره بازگشته است. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که با عبور از راه‌های دشوار گذر و مشکلات زیاد دوباره خود را به ایران رسانیده است.
در ایران شهر هستیم، شاید 24 ساعت بعد در ایران برسیم، مگم قبل سختی آمدیم، سیاد سختی ها را دیدیم، مدر مادسته کرد، چشم موگار شده است. دو شه و سه روز پیدرانی کردیم، قفای پای مکمل بشتایش نیست، زیاد دیگه است، وضعیت ما خراب شد، زیاد سختی ها را دیر کردیم.
در حالی که مقام های پاکستان از بازداشت ده‌ها افغان به دلیل عبور از مسیرهای غیرقانونی خبر دادند، به تازگی گزارش های به نشر رسید که برخی از افغان ها که قصد داشتند به طور غیرقانونی به ایران سفر کنند، در پی سردی هوا در مناطق مرزی جان باختند و شمار دیگر هنگام بازداشت از گیر ماندن در برف و یخبندان نجات یافتند. سه روز قبل به تاریخ 21 دسامبر، حجت صدیقی سارنوال عمومی شهر تایباد در ولایت خراسان رضوی به ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گفت که 2106 شهروند افغان که انگام تلاش برای ورود غیرقانونی در جریان برفباری شدید در مناطق مرزی گیر مانده بودند، توسط نیروهای مسلح ایران شناسایی و نجات داده شدند. او افزوده بود که پس از بهبود وضعیت صحی و طی مراحل قانونی آنان به افغانستان بازگردانده شدند. برخی منابع محلی در ولایت هرات روز جمعه 19 دسامبر به رادیو آزادی گفتند که ده‌ها تن از شهروندان افغان که قصد داشتند به گونه قاچاقی وارد ایران شوند، در مرز ایران و افغانستان به دلیل سردی هوا جان باختند. مقام های محلی حکومت طالبان در هرات به تاریخ 20 دسامبر نیز مرگ سه مهاجر افغان و یک چوپان را بر اثر سرمای شدید در منطقه مرزی بین ایران و افغانستان تایید کردند. در همین حال مهاجران افغانی که به دلایل اقتصادی و امنیتی به پاکستان مهاجرت کردند میگویند که اکنون زندگی روزمره آنان زیر سایه بازداشت، اخراج و برخورد نادرست پلیس قرار دارد. یکی از مهاجران افغان در ایالت بلوچستان پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و صدایش تغییر داده شده است، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در طول مدتی که ما در پاکستان حضور داریم، بار بار اتفاقا مورد بازجویی پلیس پاکستان قرار گرفتیم که دوبار قصد زیره داشتن که با وجودی که من ویزا پاسپورت داشتم، همه چیز اسنادی که پیشیم داشتم، تلاش زیره داشتن که باید ما تا انتقال میدیم اخراج میکنیم. فقط منظورشون پول بود، زمانی که تقاضای پول کردن و به هر صورتش مقدار پول برشان پرداخت کردن و دو سه بار دیگه هم چنین موارد را با خودم تجربه داشتیم.
بر اساس نشر گزارش های برخی سازمان های بین المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موج مهاجرت شهروندان افغان به پاکستان و ایران به ویژه از مسیرهای غیرقانونی افزایش یافته است. در ماه‌های اخیر وضعیت مهاجران افغان در پاکستان و ایران با افزایش فشارها، بازداشت‌ها و روند اخراج همراه بوده است. نهادهای بین المللی سازمان ملل متحد در پیوند با وضعیت مهاجران افغان در پاکستان گزارش دادند که روند بازداشت، اخراج و بازگشت مهاجران افغان اخیراً به گونه چشمگیری افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که از آغاز سال جاری تا ماه نوامبر بیش از 100 هزار مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. همچنین این اداره گزارش داده که از اول اپریل سال جاری تا 13 دسامبر بیش از 930 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از باغداران در ولایت ننگرهار میگویند که از باغهای مالته در این ولایت امسال حاصلات خوبی به دست آمده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در نتیجه مشوره با افراد مسلکی و بهره‌گیری از دارو و کودهای توصیه شده به این موفقیت نائل شدند. ریاست زراعت حکومت طالبان در ننگرهار میگوید در این ولایت در هزاران جریب زمین درختان مالته غرس شده و امسال میزان حاصلات آن نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
در یکی از باغ‌های مالته در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار که بیش از 10 نفر مصروف کارند، مالته ها را از درختان می‌چینند و برای جاگذاری در کریت‌ها به یک مرکز واحد انتقال می‌دهند. عطاءالله مالک این باغ به رادیو آزادی گفت که خوشحال است، زیرا به گفته او حاصلات باغش امسال خوب بوده است.
در مقایسه با سال گذشته حاصلات ما بسیار خوب است و به قیمت مناسب هم فروخته شده است. ما با انجینران زراعت مشوره کردیم. آنان گفتند از این دوا و این کود استفاده کنید که نتیجهش حاصلات بسیار خوب بوده است.
یکی از کارگران این باغ که مصروف چیدن مالته از درختان است، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که خوشحال است زیرا در داخل کشور برایش زمینه کار فراهم شده است.
نامم امان الله، باشنده ولسوالی بهسود هستم. بسیار خوشحال هستم که در وطن خود کاروبار داریم. از کسانی که این باغ ها را کشت کردند هم بسیار تشکر میکنیم، چون برای افراد فقیر مثل ما زمینه کار فراهم شده است.
ریاست زراعت حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که در این ولایت در 26,000 جریب زمین درختان مالته غرس شده و امسال میزان حاصلات آن نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. اجمل سبحانی، سخنگوی این ریاست، به رادیو آزادی گفت:
در ننگرهار کرنه و بلگول و مالداری ریاست و همدارنگ در
اسوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار و شرکت اماراتی کانال در ننگرهار در 26,000 جریب زمین باغ‌های مالته ایجاد شده است که بر اساس برآوردها امسال 7,600 متریک تن حاصل از آن به دست خواهد آمد که نسبت به سال گذشته 10% افزایش را نشان می‌دهد.
او میگوید که آنان تلاش دارند زمین‌های دولتی را به اجاره بدهند تا باغ‌های بیشتر از مالته در آن ایجاد شود. او افزود باغ‌هایی که به تازگی از سوی ریاست زراعت و شرکت دولتی کانال ایجاد شدند هنوز حاصل ندادند، اما در چند سال آینده آنها نیز به حاصل دهی می‌رسند و افغانستان در بخش مالته به خود کفایی خواهد رسید. شماری از افرادی که این مالته‌ها را خریداری کردند از طعم آن تعریف می‌کنند. زرمینه، باشنده کابل، که می‌گوید هفته گذشته به جلال آباد رفته بود، به تاریخ 23 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
جلال آباد خر کی دیر مالته وی برقمای
در شهر جلال آباد مالته بسیار زیاد بود. دو نوع مالته داشت. یک نوع آن بسیار خوب بود که یک سیر آن با 500 افغانی فروخته می شد و نوع دیگر آن یک سیر 400 افغانی بود. مالته های وطن بسیار خوشمزه است و نسبت به مالته های پاکستانی بهتر است.
فصل حاصلات مالته امسال در ننگرهار در حال فرا رسیده که تمام راه های این کشور با پاکستان بسته است. پیش از این مقدار زیادی از مالته از پاکستان وارد می شد. یک منبع در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که علاوه بر ننگرهار، در کنر، لغمان و خوست نیز باغ‌های مالته وجود دارد، اما به گفته او بیشترین مقدار مالته از باغ‌های ننگرهار به دست می آید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadi_r. پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسمه پام دیگم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی باره توجه نمی کنه، هیچ رسانه دهی باره کنم حرف نمی زنه. همین صدای مره که شما پشت کنیم که مسئولین می رو بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همونجور تربیه شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفا دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدم های تحصیل کردن، ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تنفس حجروی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عملی که به وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه و نام تنفس حجروی یاد میشه، هم به عبارت دیگر تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که به صورت عموم تنفس حجروی به دو نوع بود، یکی هوازی و دیگر هم غیر هوازی. که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن که از تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن به نام تنفس هوازی یاد میشه، که در این نتیجه کربن دی اکساید و آب و حیث مواد اضافی وجود میاد. اما در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه. بعد از راجع به تجزیه گلوکوز و تولید ATP صحبت کردیم، که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشه، در حجره برای تولید انرژی مراحل گلیکولیز، دوران کرابس و همچنان زنجیره انتقال الکترون را به پیش میبرد، که بعد از او با هر مرحله آشنا شدیم. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم، که بعض حجرات قدرت اجرا داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایریک اسید را به مولکول های دیگر تبدیل کنه، که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه، که تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم شاگردان عزیز، که یک عملیه خیلی مهم بود که واسطه از نباتات از تخمر قند، الکل و همچنان کربن دی اکساید به وجود میامد، که هر دوی از یاد در صنعت استعمال جد دارند. که بعد از راجع به فرق تنفس با واسطه شش و تنفس حجروی صحبت هایی داشتیم، که تنفس شش عبارت از گرفتن اکسیژن و ایواز از خارج کردن کربن دی اکساید میباشه، که در نفس حجروی تولید انرژی میکنه و در این مرحله برای بخاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس با ترکیب زیایی صحبت های داشتیم، که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه، که ترکیب زیایی یک عمل تمرینی میباشه، ولی عملیه تنفس که برعکس از یک عمل تخریبی میباشه که انرژی را آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تقسیم حجروی میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی صفحات مربوط به درس ازی از صفحه 64 الی 67 میباشه. میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی همسل دیویژن چی میباشه؟ تقسیم حجروی یک عمل مهم بیولوژیکی میباشه، که با واسطه از این تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه، که حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره، که عیناً خواص حجره قبلی را داره میباشه. که درباره تقسیم حجروی یک بیولوژیدان که به نام ویرچو یاد میشد در سال 85 میلادی این طور ابراز نظر نمود، که وقتی که حجره به حد معین خود میرسه، سطح و حجم از او زیاد میشه و به تقسیم شروع میکنه، که در حیوانات عالی با واسطه تقسیم حجروی علاوه بر تکثر نسل انساج نیز تنمیم میشه، که به طور عادی به نموی خود ادامه میده. که نمو انسان با وجودی که حد معین داشته و توقف نمیکنه، اما حجرات برخی از بدن از او همیشه به طور فعال در حالت تقسیم شدن میباشند. مثلا حجرات کرویات خون، حجرات زیر جلد، حجرات سیستم متکثری و غیره، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجرات دارن، که حجرات جسمی و دیگر هم حجرات جنسی. که حجرات اولی حجرات ساختمانی بدن و حجرات دومی حجرات جنسی میباشه، که حجرات جنسی به صورت عموم تقسیم حجروی به دو قسم میباشه، که یکی تقسیم مستقیم میباشه و دیگرش هم تقسیم غیر مستقیم میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا هم میتوسیس چی میباشه؟ در تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی از فرورفتگی به وجود میاد، که مواد هستهی به دو حصه مساوی تقسیم میشه، که بعد از او باز سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه، که این تقسیم در موجودات یک حجروی زیادتر دیده میشه، که به می ترتیب در حجرات غضروف یا هم در حجراتی که برنامه کارتلیج می باشه، حیوانات عالی و هم در حجراتی که در حال تخریب باشن این نوع تقسیم جا دیده میشه که در عملیه میتوسیس مراحل نامکمل میتوسیس هم دیده میشه. خب بعد از این میایم راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت میکنیم که تقسیم غیر مستقیم چی میباشه که در این نوع تقسیم که از شاگردان عزیز قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در اینجا میایم دو نوع تقسیم را مورد مطالعه قرار میدیم که یکی میتوسیس میباشه و دیگر هم میوسیس میباشه. که تقسیم اول یا هم میتوسیس ازدیاد حجرات جسمی بدن میباشه که در نتیجه موجب رشد و نمو میشه و تقسیم دوم یعنی تقسیم میوسیس میباشه که همی تقسیم تولید حجرات جنسی میکنه که قبل از اینکه تقسیم غیر مستقیم را مطالعه کنیم میایم همی دوران حجره را هم تحت مطالعه قرار میدیم که دوران حجره چی میباشه. خب شاگردان عزیز تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میباشه چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از اینکه یک سلسله مراحل های پیچیده است هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه که جدن ها مرحله های زندگی یوکاریوت ها را به شکل دوران دایروی نشان داده که او را به نام دوران حجره نامیده که دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع می شود تا ختم بعدی دیگر دوام پیدا می کنه که 90% زندگی حجره در سه مرحله ابتدایی هم اولی که در مجموعه از او را ما انترفیز میگیم تیر میشه که در مرحله انترفیز حجره به حد نهایی خود میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه که حجرات تنها وقت به دو مرحله آخری دوران حجره داخل میشه که برای تقسیم آماده باشه که پنج مرحله دوران حجره قرار زل میباشه که مرحله اولیه زیرش و نمو میباشه یعنی فرست گروت میباشه که حجره در این مرحله به صورت زیاد رشد میکنه و بزرگ میشه. بعد از این مرحله مرحله دوم مرحله ساختن یا ترکیب میباشه یا هم مرحله اس که به نام سنتسیس یاد میشه که در این مرحله دینه مثل خود را میسازه یا کپی میکنه که کپی سازی دینه عملی است که در او از یک مولکول دینه و دو مولکول دینه که کاملا یک قسم باشن ساخته میشه. مرحله سوم که است مرحله دوم نمو یا هم جی 2 یا هم سکند گروت میباشه که در دوران این مرحله خاطر تقسیم هسته و ساختن میتوکاندری و دیگر اعضای حجره زمینه مساعد میشه. بعد از این هم مرحله چهارم میتوسیس و مرحله پنجم سایتوکینسیس میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب تنظیم دوران حجره چگونه صورت میگیره؟ شاگردان عزیز آیا شما میدونید که حجره چطور و چه وقت تقسیم میشه و مراحل همی دوران حجره چطور تنظیم شدن؟ خب شاگردان عزیز طوری که چراغ های ترافیکی چهارراهی ها را موترها را از یک چهارراهی دیگر کنترل میکنه در حجره نیز این سیستم موجود میباشه که دوران حجره گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگر را کنترل میکنه که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود است که امی وقت به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه که این نقطه در دوران حجره البته در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه که بنابر از او اجازه گذشت از مرحله نهایی عبارت از چراغ سبز و اجازه ندادن از او عبارت از چراغ سبز میباشه که تا وقتی که مرحله قبلی ختم نشده باشه از گذشتن به مرحله نهایی جلوگیری میشه و تنظیم دوران حجره در سه وقت یا هم سه زمان اصلی صورت میگیره که به این سه نقطه زمانی نقطه های رسیدن یا نقطه های کنترل میگه که در این نقاط پروتین های مختلف فعالیت میکنه. خب بعد از این میایم عملی میتوسیس را میخوانیم که عملی میتوسیس چیست. خب شاگردان عزیز در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل پیچیده مختلف را طی میکنه که در هسته حجره مادری هم کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه که در نتیجه از او دو حجره مشابه به وجود میاد که در دو حجره جدید که است یا حجرات دختری که است یا هم داتر سلز که است عینن خواص حجره مادری وجود داره و تعداد کروموزوم ها نیز در او ثابت میمونه که عملی میتوسیس مراحل انترفیز پروفیز متافیز انافیز تلوفیز و در آخر از او سایتوکینسیس داره که در قدم اول مرحله انترفیز چی میباشه. خب شاگردان عزیز این مرحله که است مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله مواد هسته‌ای به قسم دارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه و غشای هسته‌ای و هسته چه وجود داره که حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن خود آماده میکنه و بعد از این حالت تقسیم حجره شروع میشه که مراحل زل میباشه که او در مراحل اول پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میآید که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه. ضخامت کروموزوم ها زیاد میشه و کوتاه میشه که این حالت به نام کرومومیر یاد میشه که شاگردان عزیز در این وقت باز در حجرات حیوانی و نباتی و نباتات ابتدایی که هست و سنتروزوم معلوم میشه و سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و به قطب ها های حجرت حرکت میکنه و رشته های کوتاه سایتوپلازمی را وجود میاره که به نام شعاع اسری یا هم اسری ریز یاد میشه که سنترول ها و در قطبین شکل ستاره مانند را به خود میگیره و کروموزوم ها دو چند میشه که هر کروموزوم دو ساختمان رشتهای را وجود میاره که هر کدام از اون ما کروماتید میگیم که کروماتید ها به صورت طولی با هم چسبیده میباشه که نقطه اتصال از و سنترومیر میباشه که در این وقت هسته چه و غشای هستوی از بین میره و نیکلوپلازم یعنی ماده هستوی رشته های مشابه هم دکمانند یا سپیندل را میسازم. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و هر تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه دکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله مرحله انافیز می باشه که شاگردان عزیز در این مرحله با در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دو به قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل افت یا همزاویه مانند را میگیره که قسمت راست زاویه به طرف قطب حرکت قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون تلفوز می باشه که یک مرحله طویل بوده که کروموزوم ها در هر قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره و ساختمان های استوایی نهی از بین میره و غشای هستوی و هستچه به خاطر دوم یا به بار دوم وجود می آید که بعد از این تقسیم سایتوپلازمی حجره یعنی مرحله سایتوکنسیس شروع میشه که انشالله در جلسات بعدی او را به خانش می گیریم. خب شاگردان عزیز این بود یک جلسه امروزی ما که امروز ما راجع به این صحبت های داشتیم که تقسیم حجره چگونه صورت می گیره که تقسیم حجروی البته حجرات به دو نوع بود که حجرات جسمی و که حجرات جنسی و تقسیمات حجروی هم به دو نوع بود که تقسیم مستقیم و تقسیم غیر مستقیم بود که راجع به تقسیم مستقیم هم صحبت های داشتیم که تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرورفتگی وجود میآید که مواد هستوی به دو حصه مساوی تقسیم میشه که بعد از اون سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. بعد از راجع به تقسیم غیر مستقیم شاگردان عزیز صحبت کردیم که در این نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم غیر مستقیم به دو نوع بوده که تقسیم میتوسیس و دیگر هم تقسیم میوسیس بود. بعد از راجع به دوران حجره صحبت کردیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه چون که در تقسیم حجروی کاریوت ها که بعد از یک سلسله مراحل های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا وقت تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه که این دوران پنج مرحله داشت که مرحله اولی رشد و نمو یا هم فرست گروت بود، بعد از اون مرحله ساختن یا ترکیب بود که مرحله اس یا هم مرحله سنتیسیس بود، بعد از اون مرحله دوم نمو یا هم سکند گروت بود، بعد از اون میتوسیس و دیگر هم سایتوکنسیس بود که در راجع تنظیم دوران حجره ما صحبت که داشتیم که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه که این نقطه در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه. بعد از اون راجع به عملی میتوسیس صحبت کردیم که در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده یا هم مختلف را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دو چند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل انترفیز پروفیز میتافیز آنافیز تلفیز و همچنان در آخر سایتوکنسیس را پیش میبره که در مرحله انترفیز که گفتیم این مرحله مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله مواد هستوی با قسم تارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه که حجره به حد عظیمی خود میرسه و به خاطر تقسیم آماده میشه. یعنی مرحله انترفیز اگر ساده بگویم شاگردان عزیز مرحله آماده شدن حجره میباشه. بعد از اون مرحله پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره ای که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میآید که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم ها یاد میشه که دهی وقت در حجرات حیوانی و نباتی ابتدایی سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و قطب های حجره حرکت میکنه. بعد از اون میتافیز بود که دهی مرحله کروموزوم ها که هسته شکل واضح را به خود میگیره و تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه مانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله انافیز بود که دهی مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم با دو بخش جدا میشد که توسط انقباض دو با قطب های مخالف حرکت میکرد و کروموزوم شکل زاویه را میگرفت که قسمت راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکرد. بعد از اون مرحله تلفیز بود که یک مرحله طویل بود که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگرفتن و ساختمان های استوانه از بین میرفتن و غشای هستوی هستچه به خاطر دوم یا به بار دوم به وجود میامدن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم
و
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژیک همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به هورمون ها و همه انگی فعالیتشان صحبت کردیم که هورمون کلمه یونانی بوده و معنای از تنبیه و تحریک نمودن می باشه که عبارت از نوع پیامی رسانه کیمیایی می باشه که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت از مرکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف می رسانه که چهار وظیفه اصلی هورمون ها را ما گفتیم که تنظیم نمو و همچنان انکشاف و رفتار و تکثر می باشه. راجع به این هم گفتیم که وظیفه دومش ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و ذخیره انرژی می باشه و وظیفه سومش حفظ حالت پایدار بدن و وظیفه چهارمش وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن بود که بعد از راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت داشتیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی از او افراز مواد به دیگر قسمت های بدن میشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرای کانال می باشه و در سرتاسر بدن پیدا میشه. بعد از راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان کیمیایی صحبت کردیم که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه در حالی که بعد به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. بعد از راجع به هورمون ها از صحبت کردیم که هورمون ها چگونه کار میکنن که طبعا بازاد شدن هورمون ها تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگیره و عکس العمل نشان میده که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگیره که هورمون حجره هدف را از روی افزه های زوم شناسه که ما این حالت را که گفتیم در او حالت ممکن بود که اگر هورمون ها اختصاصی نمی دادن و حجرهای هدف خود را نمی شناختن. بعد از راجع به تنظیم هورمون ها و میکانیزم فیدبک صحبت کردیم که معمولا غدوات اندوکراین که هسته هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمی کنه و سرعت افراز با نیازمندی های وجود تغییر پیدا می کنه. بعد از راجع به تنظیم سطح گلوکوز و تنظیم سطح کلسیم صحبت کردیم، همچنان راجع به غده نخامیه، هورمون رشد، پرولکتین، هورمون تحریک کننده تایراد، هورمون تحریک کننده فولیکول و همچنان لوتینایزینگ هورمون و قسمت خلفی غده نخامیه و همچنان راجع به هایپوتالامس صحبت داشتیم که در جلسه گذشته ما فصل چهارم رو هم به اتمام رساندیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تصفیه خون و مدافع بدن الا وظایف گرده ها میباشه که شروع فصل پنجم است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 69 الی 75 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تصفیه خون و مدافع بدن چی میشه؟ در نتیجه متابولیزم در بدن موجودنده یک مقدار مواد بیکاره و همچنان اضافی که بدن به او ضرورت نداره تولید میشه که باید از بدن خارج شوه. در غیر او باعث تولید امراض مختلف میشه و حتی سبب مرگ هم میشه که در ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکاره از بدن به نام اطراحیت میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکاره به طرق مختلف اطراح میشه، مثلا کربن دی اکساید از طریق ششها، عرق از طریق جلد و مواد فاضل از طریق دم و ادرار از طریق گرده ها خارج میشه که معمولا سیستم راهی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروژنی را از بدن خارج می‌سازد عبارت از گرده ها میشه که انشالله ما در درس های آینده درباره از اون معلومات به دست میاریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت های داشته باشیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند که میایم بعد از اون راجع به گرده معلومات درست میاریم که گرده چیست. خب شاگردان عزیز، هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره و قسمت فرورفتگی یا مقر گرده به نام هیلوس یاد میشه که در این قسمت شرایین وریدها، نل های لمف و اعصاب داخل گرده شده که همچنان از هر گرده نل یوریا یا هم یورترس خارج شده که یوریا را به مثانه یا یورینری بلدر انتقال میده که از مثانه، البته از مثانه نلی به نام یوریترا خارج میشه که یوریا و مواد اضافی را از مثانه به بیرون اطراح میکنه. خب شاگردان عزیز، اگر یک گرده طولاً قطع شوه دو ساحه عمده دو دیده میشه که یکی ساحه خارجی که به نام کارتکس و دیگر از ساحه داخلی که به نام میدولا استاید میشه که از میدولا ادرار به لگنچه و از آنجا به حالب انتقال پیدا میکنه که هر گرده از یک تعداد زیاد تیوب های میکروسکوپی که به نام نفرون یاد میشه تشکیل شده که این تیوب ها که شاگردان عزیز باریک میباشه و یوریا را از خون جدا میکنه و به لگنچه مفرسته که لگنچه قسمت اول حالب است که شکل پیاله مانند داشته و در قسمت پایانی هم انتهای از میدولا واقعی است. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به ساختمان نفرون صحبت می داشته باشیم که آیا گاهی فیلتر هوا را در موتور یا همچنان فیلتر آب را در آکواریم ما دیدیم که فیلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و همچنان کثافات را از یک ماده دور می سازد که در وجود ما هر گرده ما کسا دارای فیلترهای خرد و باریک می باشه که با نام نفرون هایت می شه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به یک میلیون می رسد که در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند که به نام کپسول بومن است یا یاد میشه وجود داره که در اوجه در انجام دیگر از باست تیوب جمع کننده یا هم کلکتین تیوب وصل است که یوریا را گرفته و بلگنچه یا هم پلویس انتقال میده که کپسول بومن یک تعداد مویرک هایی را که به نام گلومیرل یاد میشه احاطه کرده که کپسول بومن و گلومیرل ها که است هر دو واحد فلتر کردن یا هم تصفیه نفرون را تشکیل میتن که تیوب های نفرون سه قسمت داره، یکی تیوب پراکسیمال، دیگر هم لوپ هنل و دیگر هم دستل تیوب می باشه که لوپ اف هنل که شاگردان است یک تیوب یومانند است که دارای شبکه مویرک ها بوده و فلترات را در بعض حالات به میدولا و بعد از او به کورتکس انتقال می ده که بعد از او دستل تیوب است که ای بخاطر دستل تیوب یاد می شه که از کپسول بومن که است فاصله داره و تیوب دستل که شاگردان است از فلترها را که از یک تعداد زیاد نفرون ها گرفته او را در کانال جمع کننده خالی می کنه که فلترهای مسور که است شاگردان است در حقیقت ادرار هستن که کانال جمع کنند، البته کانال جمع کننده را عبور میکنه و از گرده کانال های زیاده امی جمع کننده ادرار را میگیره و بلگنچه انتقال میده که از اوجه و از طریق حاله به مثانه میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به وظایف نفرون صحبت میکنیم که اولین وظیفه نفرون که از تصفیه خون میباشه که قبلا ما در صنفای قبلی هم خواندیم که نفرون که از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که وظیفه از جدا کردن یا فلتر کردن یوریا و دیگر مواد اضافی و بیکار از خون میباشه که عملیه تصفیه و فلتریشن در کپسول بومن نفرون صورت میگیره که مثلا توریزی صورت میگیره که آب، مواد نیتروژن دار، گلوکوز، نمک، منرال ها و غیره در کپسول بومن انتشار پیدا میکنه و تصفیه صورت میگیره که مایع فلتر شده از تیوب مارپیچی یا تیوب مارپیچی شامل تیوب های پراکسیمال هنلی و دستال میباشه که واسطه تعداد زیاد مویرک ها یعنی عروق شوریه احاطه گردیده است که بعد از تین میشه که به سر انتقال فعال یک مقدار زیاد مواد داخل دوران خون میشه و مقدار زیاد از او البته زیاد آب که است توسط عمل آسموسیز به خون جذب و خون تصفیه میشه و دوباره به جریان عمومی خون داخل میشه که مواد نیتروژن دار مثلا یوریا، یوریک اسید، مرکبات آمونیوم، آب و منرال های اضافی به شکل ضرار از بدن خارج میشه و وظیفه دیگه رازی تنظیم یا تعادل بدن میباشه که ثابت نگه داشتن آب و مواد حل شده در خون به نام تنظیم آسموسیس یا هم اسمو رگولیشن یاد میشه که گرده ها صرف اعضای اطراحیه نمی باشن بلکه مقدار آب را در پلازمای خون تا حد معین ثابت نگه می دارن. مثلا اگر در فلترهای بومن آب زیاد باشه و نفرون او را جذب نکنه در نتیجه ادرار زیاد تولید میشه و در بدن کمبود آب با وجود میاد که هر وقت مقدار آب در بدن کم شه و از فلترهای بومن آب جذب میشه و داخل خون میشه و مقدار آب به یک سطح معین در خون نگهداری میشه که مقدار آب در خون به واسطه هورمون ضد ادرار یا هم آنتی دیوریتیک هورمون یا هم ADHA کنترل میشه که امی هورمون ذریعه غده نخامی افراز میشه و زمانی که مقدار آب در بدن کم شه و غده نخامی یک مقدار زیاد از این هورمون را افراز میکنه که در نتیجه از او کپسول بومن مقدار زیاد آب را جذب میکنه مقدار ادرار کم میشه که بعد از شکر نزید میم راجع به تولید یوریا صحبت میکنیم که مولکول های خرد پروتین به نام امینواسید هایت میشه که امینواسید ها در بدن برای نمو ترمیم و تعمیر به کار میره که بعض امینواسید ها شکر نزید در بدن برای ترکیب پروتین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دی امینیشن میای که گروپ امین یعنی NH2 از او جدا یا ذخیره میشه یا هم به گلیکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا از به امونیا به وجود میای که امونیا با کاربن دی اکساید یا هم برای یک جای میشه یوریا را میسازه. مثلا آلنین یک نوع آمینو اسید است که توسط یک اتم اکسیژن تجزیه میشه و با پایروک اسید و آمونیا تبدیل میشه و در اثر تعامل کاربن دی اکساید با آمونیا که شاگردان عزیز یوریا و آب تولید میگرده. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تولید ادرار صحبت میکنیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، فیلتر کردن و جذب دوباره که در مرحله فیلتر کردن مواد که است از خون داخل نفرون میشه و در مرحله جذب که دوباره که از مواد از نفرون خارج میشه و داخل خون میشه که فیلتر وقت صورت میگیره که خون از طریق گلومیرول ها و کپسول بومن جریان پیدا کنه و داخل امی داخل شدن خون به گلومیرول ها تحت فشار صورت میگیره که امی فشار آب و دیگر مولکول های کوچک مثل نمک ها، یوریا، گلوکوز و امینواسید ها را از طریق دیوارهای نازک گلومیرول ها به کپسول مهول میرانه که حجرات خون و پروتین خون نسبت کلان میباشه و از دیوار گلومیرول که از شاگردان عزیز خارج شدن یا نمیتنن و در خون یا باقی میمانند. مایعی که در کپسول بومن است به نام فلترات یاد میشه که اساسا شبیه پلازما است و به جز از عدم موجودیت پروتین ها فلترات از کپسول بومن عبور نمیکنه و داخل امی تیوب نفرون میشه که در 24 ساعت به مقدار 180 لیتر فلترات توسط گرده ها ساخته میشه که هرگاه امی تمام فلترات از بدن خارج شوه در اون صورت بدن به صورت دوامدار مواد غذایی نمک و یک مقدار زیاد آب را از دست میده، ولی گرده ها در 24 ساعت 1.5 لیتر ادرار تولید میکنه که عملیه که حجم فلترات را کم میسازه و مواد مهم را دوباره به خون میگردانه. برنامه جذب دوباره یاد میشه که بعد از جذب دوباره مایعی که در نفرون ها باقی میمونه عمدتاً یا شامل آب، یوریا و نمک‌های مختلف میبشه و به نام ادرار یاد میشه. خب شاگردان عزیز، می ادرار که از طریق تیوب ها به کانال جمع کننده جریان پیدا میکنه و از گرده ها خارج میشن و از طریق حالبین به مثانه و از اونجا به نهال ادرار داخل میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به وظایف گرده ها صحبت میکنیم که وظایف گرده ها چیست. وظایف گرده ها قرار زن میبشن که گرده ها مواد زهری از قبیل یوریا، یوریک اسید، نمک ها، ادویه‌جات و مواد اضافی و بیکاری دیگر را از بدن اطراح میکنه و وظیفه دومش این است که هرگاه می غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه. وظیفه سومش است که فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره که مثلا اگر در خون مقدار آب زیاد شوه، فشار اسموتیک کم میشه و گرده ها آب را از بدن اطراح میکنن. و وظیفه چهارمش این میباشه که غلظت نمک ها را در خون کنترل میکنه. اگر غلظت نمک در خون زیاد شوه، فشار اسموتیک کم زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه که به می ترتیب فشار اسموتیک ثابت نگه داره میشه. بعد از اون وظیفه پنجمش این میباشه که پیچ خون را ثابت نگه می‌داره که هرگاه عین متابولیسم بدن کسه حجرات به اندازه زیاد تیزاب یا هم قلوبی تولید کنه، مقدار اضافی از توسط گرده ها از بدن خارج میشه که در حقیقت وظایف عمده گرده ها ثابت نگه داشتن یا هم کنترل هوموستازیس است. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع این فصل تصفیه خون و مدافع بدن میباشه که ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراح یاد میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکار به طرق مختلف اطراح میشه و معمولا سیستم اطراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروژنی را از بدن خارج میسازه یا عبارت از گرده ها میباشه که اعضای سیستم اطراحی شامل گرده ها، حالبین، مثانه و حالب بودن. بعد از راجع به گرده ها صحبت کردیم شاگردان عزیز که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که قسمت فرورفتگی از را یا مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه که بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت های داشتیم که فلتر عبارت از آلیست که ناپاکی و کثافات را از یک ماده در میسازه که در وجود ما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه‌ای گرده میباشه که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که از سه قسمت ساخته شده، تیوب پراکسیمال، لوب اف هنل و همچنین دیستال تیوب. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که وظایف نفرون چی میباشه که یکی تصفیه خون میباشه و دیگر هم تنظیم یا تعادل بدن میباشه. بعد از راجع به تولید یوریا صحبت کردیم که مولکول های خرد پروتئین به نام امینو اسید ها یاد میشه که بعضی امینو اسید ها که به خاطر نمو و ترمیم و تعمیر بدن به کار میره و بعضی از امینو اسید ها که در بدن به خاطر ترکیب پروتئین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دیامینیشن میایه که گروپ های امینو از وجود میشه یا هم ذخیره میشه و با گلوکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا به وجود میایه. امونیا با آب یکجا شده و یوریا تولید میشه. بعد از راجع به تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره. و همچنین راجع به وظایف گرده صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگر را از بدن اطراح میکنه و غلظت گلوکوز اگر در خون از حد معین زیاد شوه و می گرده ها که مقدار اضافی از را اطراح میکنه، فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره و همچنین غلظت نمک ها را در خون کنترل میکنه که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه، فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. و همچنین وظیفه دیگه ایشی بود که پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار تک تکتان.
بچه‌ها را گل که بچه‌ها گل بچیدم برای